بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، ماشاءالله الله علی، در پناه خدا، خدا پشت و پناه شما، انشاءالله خدا حافظ و نگهبان شما. خاموش کنیم. خب، ان الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. اقول و هذا کما ان اتلاف المشتری یرفع زمان البایع و سیجی او من المحقق ثانی ان النقل فی المکیل و الموزونه یرفع الزمان و این لم یکن قبضا و قد زهرم اما ذکرنا ان لفظ القبض از ظاهر به صیغته فی فعل المشتری یراد به الاستیلاء علی المبیع سوا اون فی المنقوله و غیرهی لان القبض لغتن الاخذ مطلقا او بلید او به جمعی الکف ال اختلاف تعبیرات فا این ارید الاخذ و حسن بلید فا هولایت اتا فی جمعی المبیعات مع ان احکامه جاریتون فی الکل فاللازمو ان یراد بهی فی کلام اهل اللغه و فی لسان شر الحاکم علیه به احکام کثیرت فی البیعه و الرهن و صدقته و تشخیص ما فی الذمه اخذ و کل شیئن به حسبه و هو ما ذکر نامن الاستیلا و السلطنه و اما ما ذکره بعضهم من اعتبار نقل و تحویل فیه بل ادعا فی الغنیه الاجماع على انه القبض فی المنقول الذي لا يكتفى فيه بالتخليه فهو لا يخلو عن تامل. بحث بر سر این بود که آیا اون چه بر مشتری واجب هست اقبازه و اقباز هم بر بایع هست اقبازه و اقباز هم با فعل خود بایع صورت میگیرد یا نه. دیروز شیخ فرمودن با دقت و تأمل می فهمیم که اقباض بدون قبض معنا نداره، چون اصلا معنای اقباض یعنی به قبض طرف دادن. تا قبض که فعل مشتری هست تحقق پیدا نکند، اقباض تحقق پیدا نمی کند. پس اون چرا که مرحوم علامه فرموده اند با فعل بایع صورت می گیرد، شاید مرادشون اقباض نباشه، بلکه مرادشون تخلیه باشد، که با تخلیه و رفع ید البایع عن المبیع زمان بایع نسبت به اون مبیع مرتفع میشه. حالا چه شما به این تخلیه اقباض بگویید چه اقباض نگویید. پس بنابراین رفع الزمان شرطش اقباض نیست، بلکه رفع الزمان یتحقق به تخلیه. کما این که جاهای دیگری هم داریم که زمان بایع مرتفع می شود در حالی که اقباض از طرف بایع صورت نگرفته باشد. اگر مالی که در دست بایع هست به وسیله مشتری تلف بشود، اتلاف المشتری للمال یرفع زمان البایع، در حالی که هنوز بایع اقباض نکرده. ممکن است مشتری هم قبض نکرده باشد، چیز شکستنی باشد، از دور مشتری سنگی پرت کرده است و اون شی را شکسته است. پس ما میبینیم با اتلاف المشتری هم یرفع زمان البایع. مرحوم جامع المقاصد رضوان الله تعالی علیه فرموده اند در منقول و در مکیل و موزون با نقل و انتقال هم یرفع و زمان البایه. پس اون چرا که مرحوم علامه فرموده ان در واقع رفع و زمان البایه، و رفع و زمان البایه لا یشترط بالاقباض، بلکه با همون تخلیه ای که گفته شد با همون تخلیه تحقق پیدا می کند. این خلاصه حرفی که تا اینجا گفته شد. ما گفتیم قبض ثلاثی مجرد نه اقباض. قبض ثلاثی مجرد فعل کیست؟ حقیقتاً فعل مشتری است. مشتری است که قبض می کند. حالا می خواهیم بگیم این قبضی که فعل مشتری هست که در لغت هم معنا کردن، گفتن القبض هو الاخذ، گرفتن چیزی، هو الاخذ مطلقا، او الاخذ بالید، او الاخذ بجمیع الکف. بالاخره این قبضی که به معنای اخذ، حالا اخذ مطلقا یا اخذ باید یا اخذ به جمیع الکف باشد، می‌فرمایند این قبض لازم نیست اخذش اخذ حسی باشد که ما بیاییم بالحس و العیان این مال را با دست تحویل بگیریم، چون بعض از کالاها هست که اصلا نمی‌شود آدم او را باید تحویل بگیره. اگر مال غیر منقول باشد، مثل خانه، مثل مغازه، مثل عرشبت که مزرعه، آیا اینها رو می شود باید آدم مبیع را تحویل بگیرد؟ خیلی از مبیع ها هست که قابل تحویل باید نیست. حتی در منقول ها هم همینطور. در منقول ها هم اگر دارای وزن سنگینی باشد، یک تن کالا، کالایی که در یک ظرف هست، اگر این رو بفروشد، این که قابل اخذ بیعت نیست دیگه. در این حال که اگر در تصرف طرف قرار گرفت، میگن قبض محقق شده. پس ولو قبض را معنا می کنند به معنای اخذ یا اخذ بلید یا اخذ به جمیع الکف، اما مرادشون از این اخذ استیلاء المشتری علی المبیعه، همینقدر که استیلاء پیدا بکند و بتواند در اون مال تصرف بکند، همون استیلاء کفایت میکنه. پس ولو اهل لغت گفتن القبض هو الاخذ و هو الاخذ بالید، یا به قول بعضی ها هو الاخذ بجمیع الکف، ولو کلمه اخذ را هم به کار برده ان، اما وقتی ما میبینیم بعض از مبیع ها قابل اخذ نیست، ناچاریم بگیم که اگرچه اهل لغت قبض را به اخذ معنا کرده ان، اما اخذ و کل شیئن به حسب هر چیزی به حسب خودش اخذ میشه. اخذ خانه به این نیست که خانه در ید ما قرار بگیرد. کلید خانه را که دست خریدار دادن، خانه را به قبض او دادن. اگر کالایی در انبار بود، در انبار را که باز کردن و گفتن ماشین بیار و کالات رو ببر، اینجا اخذ تحقق پیدا می کند. پس اون چرا که ما پریروز هم بهش اشاره کردیم، این اخذ یا این قبضی که در روایات ذکر شده است، منظور از این قبض و اخذ همون استیلا و تسلط المشتری علی المبیع به ای نحو کان. اگر مثل دراهم و دنانیر بود، در این طور چیزها عرض باید در دست قرار بگیره، چون مقدارش کمه، گرانبها هم هست، ممکنه زود گم بشه، باید به دست طرف بده، اما غیر از او که باشد همین که در اختیار مشتری گذاشت کفایت میکنه. یک مطلب دیگر رو هم محقق ثانی و شیخ در مبسوط بهش اشاره کرده بودند و فرموده بودند اگر کالا کالای منقول باشد قبضش به نقل است، به این که این چیز جابجا بشود از محلی به محلی. این را هم شیخ می‌فرمایند ما قبول نداریم که نقل از جایی به جایی واقعا دخالت داشته باشد در قبض، رفع المانع کفایت می‌کند. پس نتوانستیم دلیلی بر فتوای شیخ و محقق ثانی پیدا بکنیم. با اون روایت عقبت ابن خالد چه کنیم که امام علیه السلام فرمود کالا را منتقل بکند من بیته یخرجه من بیته، اونجا تصریح فرموده بود که از اتاق و انبار خودش اخراج بکند. اون را هم دیروز معنا کردیم، گفتیم اخراج از بیت مثل اخراج از یده، یعنی کاری بکند که اگر طرف خواست تصرف بکند بتواند تصرف بکنه و مانعی برای تصرفش نباشد. پس برای خود نقل به ما هو نقلون مدخلیتی نیست. بله، اگر مبی مکیل و موزون باشد، فتوای خیلی ها بود که مکیل و موزون قبضش به کیله، قبضش به عرض می شود که وزنه، تا کیل و وزن نشود طرف حق فروش ندارد، قبض که انهو تحقق پیدا نکرده. می فرماین این هم تعبد محضه، روایات آمده ان گفته ان باید کشیده بشود، روایات آمده ان گفته ان باید پیمان بشود، و الا اگر ما بودیم و تعبد در کار نبود رفع الیت کفایت می کرد. اون وقت چندین روایت رو نقل می کنن که در این روایات امام علیه السلام فرموده است طعامی که موزون هست این طعام رو اگر کشیدی می توانی به دیگری بفروشی، اما اگر نکشیدی نمی توانی به دیگری بفروشی مگر این که معامله تولیه باشد. یادتون هست دیگه در کتاب البیع لمعه ما بیع را به چهار قسم تقسیم کردیم، گفتیم بیع تولیه داریم، بیع مرابحه داریم، بیع موازعه داریم، و دیگه چی بود یادتون هست؟ بله؟ مرابحه و موازعه و عرض شد که بیع تولیه و بیع مساومه. این چهار نوع بیعی بود که اونجا بود. بیع مساومه بیعی بود که اصلاً از رأس المال صحبتی نمی شد. بیع مرابحه رأس المال گفته می شد با سودی، بیع موازعه رأس المال گفته می شد با کسر از سرمایه، بیع تولیه این بود که ما کالا را رأس المالی می فروختیم، به همون قیمتی که خریده بودیم به همون قیمت پس می فروختیم. امام فرموده است اگر بیع طعام بود قبل از آنی که او را بکشید تولیتاً می توانید بفروشید، اما غیر تولیه فروشش عرشبت که جایز نیست. خب پس از این روایات ما دو استفاده می کنیم. استفاده اول این که کشیدن شرط صحت معامله نیست، چون اگر کشیدن شرط صحت معامله بود باید بیع تولیه هم چی باشه؟ باطل باشه. پس معلوم میشد این کشیدن شرط صحت نیست بلکه تعبد محض. تعبد محضم که هست، چرا؟ برای این که شارع مقدس آمده است این کیل و وزن را جای قبض از ما قبول کرده، چون روایات داریم که قبل القبض نمی شود به چیزی را خرید و متا را بعد از آنی که کشیدی امام میگد می شود فروخ. از این که اجماع داریم قبل القبض لا یجوز البیع و بعد الوزن یجوز بیعه، پس معلوم میشد این وزن جای چی نشسته است؟ جای قبض نشسته است. پس در مکیل و موزون قبضش به این است که او را بکشیم یا او را پیمان کنیم. این حرفا بزنیم یا نه؟ حرفی را که مسالک فرموده، مسالک فرموده است که وزن جای قبض نیست، بلکه وزن ازش حکمی ساخته است و قبض ازش حکم دیگری ساخته است. شرط وزن این است که عرض شود که زمان از عهده این آقای بایع برداشته می شود، اما اگر خواستید بفروشید شرط فروش به غیر این است که قبض هم انجام بگیرد. حالا قبض چه با نقل باشد چه با هر تخلیه و رفع المانع. عنایت بفرمایید. اقول و هازا، این که ما در حرف مرحوم علامه گفتیم و گفتیم شاید مرحوم علامه بله یه خط بالاتر بله از بله بله فظاهرو، ظاهر این است که ان مراده، مراد مرحوم علامه به این اقباض، بل مراد و شهید قدس سرهما، این دو نفر مرادشون اقباض نیست بلکه مراد رفع الزمان به تخلیه. با تخلیه میخوان بگن زمان مرتفع میشود. پس که انهو قبض و اقباضی صورت نگرفته، اما با این فعل بایع رفع الزمان حاصل میشود. و ان لم یکن قبضا بل ان شهید، بلکه شهید در حواشی قواعد از مرحوم علامه قدس سرهما نقل کرده است که ان تخلیت فی المنقول و غیره، رسما گفته تخلیه در منقول و غیر منقول اقباض نیست، بلکه تخلیه در منقول و غیر منقول فقط رافع الزمانه. پس این فتوای علامه که تخلیه را گفتن نه از باب این که اقباض تحقق پیدا کرده که بگید اقباض تحقق پیدا نمی کند الا مع القبض، بلکه میخوان بگن با تخلیه رفع الزمان حاصل میشود. لأنهو، برای این که این تخلیه حق علی البایع، حقیست برگردن بایع ثابت شده بود، باید رفع المانع بکنه. و قد ادا ما علیه، اون چه بر عهده اش بود انجام داد، پس دیگه نسبت به اون مبی ضامن نیست. اقولو، نظیر همین حرفی که ما در تخلیه گفتیم، نظیرش جاهای دیگه هم هست. بعض از موضوعات هست که اقباض نیست اما رافع الزمان هست. و هازا کما ان اتلاف المشتری، اگر مشتری مبیعی که در دست بایع بود تلف کرد، این اتلاف مشتری زمان بایع را برطرف میکنه، در این حال که قطعا هنوز بایع به قبض مشتری نداده است دیگه. مال در دست بایع، اما مشتری کاری میکند که این مال چه بشود؟ تلف بشود. ان اتلاف المشتری یرفع زمان البایع و باز و سیجی او من المحقق ثانی ان النقل فی المکیل والموزونه یرفع الزمان و این لم یکون قبضا. پس علامه فقط رافع الزمان را خواسته بگه، نه قبض و اقباض را خواسته است بگد. بگد قبض اگر از طرف مشتری بود قبض است و اگر از طرف بایع بود اقبازه، همچه حرفی نخواسته بگه. و قد زهرم ما ذکرنا، از اون چه ما تا اینجا گفتیم ظاهر شد ان لفظ القبض، لفظ قبضی که از ظاهر و به صیغته، صیغه قبض، قبض یعنی چه؟ یعنی اخذ دیگه. این قبضی که به حسب صیغه ازش معنایی که از این ظاهر هست، ان القبض فی فعل المشتری، در فعل مشتری است، مشتری است که مال رو اخذ میکنه. ولی مراد به این قبضی که فعل مشتری هست گرفتن نیست، بلکه مراد چیست؟ یراد به الاستیلاء علی المبیع، این که مشتری مستولی بر مبیع بشود، سواء فی المنقول و غیر المنقول. چرا مراد استیلاء است؟ لأن القبض لغتا الاخذ، برای این که قبض در لغت به معنای اخذ است. حالا اخذ مطلقا، یا اخذ بلید، یا اخذ به جمیع الکف، علی اختلاف تعبیرات. ولو گفته ان الاخذ و بلید، اما این اخذ حسی قطعا مراد نیست. چرا این اخذ حسی قطعا مراد نیست؟ چون بعض از مبیعات ممکن الاخذ نیست، غیر منقوله، غیر منقول را چجوری با دست تحویل بگیره؟ پس مراد اخذ حسی نیست. فإن أريد الأخذ حسا باليد فهو لا يتعطى، این اخذ حسی باید لا يحصل في جميع المبيعات، در تمام مبیعات حاصل نمی شود. حالا چه منقول باشد، سوا انفل منقول و غیر المنقول. عرض شود که پس در همه مبیعات نیست، مع ان احکامهو، با این که احکام قبض جاری می شود حتی در اونهایی که قابل اخذ حسی نیست، مع ان احکام القبض جاریتون فلکل. فلازم ان یراد به، لازم این است که بگیم اخذی که در لغت گفته شده است اخذ حسی نیست، بلکه مراد اخذ و کل شیئن به حسبه هست. فلازمو ان یراد بالاخذ فی کلام اهل اللغه و فی لسان شرع، لسان شرعی که الحاکم علی القبض به احکام کثیره، شرعی که برای قبض احکام کثیره ای ثابت کرده است، در بی، در رهن، در صدقه، در تعیین و تعین ما فی الذمه که کلیست، در همه اینها فلازم ان یراد اخذ و کل شیئن به حسب، بگیم اخذ هر چیزی به حسب خودشه. پول بود با دست بگیره، خانه بود کلید رو بگیره و امثال اینها. و هو ما ذکرنا من الاستیلا، این همون استیلایی است که ما گفتیم و همون سلطنتی است که ما گفتیم. و اما ما ذکره بعضهم، اما اون چرا که بعض از فقها گفته بودند در منقول نقل شرط است، من اعتبار نقل و تحویل فی المبی، بل ادعا فی القنیه الاجماع، سید ابن زهره نقل اجماع کرده بود، علی انه، بر این که ان علا انه القبض فی المنقول، اصلا نقل قبض فی المنقول است، اون نقلی که لا یکتفا فیه به تخلیه، با تخلیه قبض محقق نمی شود، بلکه حتما باید نقل انجام بگیرد. اون قبضی که لا یکتفا فیه به تخلیه، این فتوا فهو لا یخلو عن تأمل، این از تأمل خالی نیست. و ان شهد من عرفت، اگرچه بعض از بزرگان مثل محقق ثانی و اینها شهادت دادن به کونهی موافقن للعرف، به این که نقل موافق با عرف است، قبض به معنای نقل باشد موافق معنای عرفی است در مثل حیوان، ولو همچه شهادتی را هم داده باشند، اما این شهادت دردی را دوا نمی کند. چرا؟ برای این که اگر مشتری افسار حیوان را بگیرد، سوار حیوانم بشه، اما حیوان یک قدم از قدم بر نداره، آیا نمیگوین این مشتری حیوان رو قبض کرده؟ در حالی که اگر نقل مکان شرط بود باید اینجا قبض صدق نکند دیگه. پس این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به علت این که لأن مجرد اعطاء المقود للمشتری، اگر ما افسار را به مشتری بدهیم یا علاوه بر افسار مع رکوبهی علیه مشتری سوار اون حیوان هم بشود اما حیوان تکان نخورد، اینجا این قبض عرفن، این قبض عرفی هست علی ظاهر، در حالی که اگر نقل شرط بود باید این قبض عرفی نباشد. پس این حرفم حرف درستی نیست. حالا اگر نقل را شرط دانستن، نقل را هم کنایه از همون استیلا میگیریم، خود نقل خصوصیت نداره. ثم المراد من النقل فی کلام من اعتبره، هر که نقل را معتبر دانست، نقل مشتری، مرا که مشتری اون مبی را بیارد این طرف، لا نقل البایه، نبایه جا به جا بکند، کما هو الظاهر من عبارت المبسوط، اون وجه پنجمی که مال مبسوط بود، مبسوط میگفت بایه بیاد جا به جا بکند، نه، جا به جا کردن بایه ملاک نیست، بلکه جا به جا کردن مشتری ملاکه، المتقدمه المصرح بهی فی جامع المقاصد. خب پس تا اینجا ما ثابت کردیم که نقل و انتقال معتبر نیست. با روایت چه کنیم که گفت باید نقل بشود و اخراج بشود؟ اونجا نقل و اخراج را کنایه از چی میگیریم؟ از همون تخلیه میگیریم. و اما روایت و عقبت ابن خالد المتقدمه که امام فرموده بود و یخرجه من بیته، از خانه خودش اون حیوان را خارجش بکند، اون چرا که امام فرموده بود در روایت عقبه، فلا دلالت فیها علی اعتبار نقل فی المنقول، روایت دلالت بر اعتبار نقل ندارد، و ان استدل بها علیه، اگرچه به همین روایت مرحوم علامه در تذکره بر نقل استدلال کرده، ولی از روایت نقل استفاده نمی شود. چی استفاده می شود؟ لما عرفت من ان الاخراج من البيت في الروايه، اخراج از بیت که در روایت گفته شده است، نظیر الاخراج من الید، این کنایتون ان رفع الید، یعنی رفعیت بکند از اون مال و تخلیه، و تخلیه کند مال را برای مشتری، حتی لا یبقا، تا باقی نماند از مقدمات دستیابی مشتری به مال، الا ما هو من فعله، خودش باید تکون بخورد و مال را تحویل بگیره و برداره، از طرف بایع دیگه مانعی نباشد. انشاءالله تا اینجا که روشن شد. و اما اعتبار الکیل و الوزن، این که کیل و وزن شرط باشد یا شرط نباشد، بلکه احد لنگه واجب تخییری باشه، بگیم یا نقل یا کیل، چون بعض اینجور فتوا دارن دیگه. و اما اعتبار کیل یا وزن او کفایتو، یا کفایت وزن در قبض، که این یا کفایت معنا چی شد علما؟ معناش این شد که خود وزن به خصوصه معتبر نیست، یا نقل و یا چی و یا کیل. و اما اعتبار کیل و وزن یا کفایت کیل در قبض مکیل و موزون فقط عرفت فقط اعترف غیر واحد، غیر واحدی اعتراف کرده به انه تعبد. این یه حکم تعبدی است، دلیلی عقلی برش نداریم. لعجل نس روایت وارد شده است، روایاتی که ادعی دلالته علیه، ادعا شده است بر این که این روایات دلالت دارد بر اشتراط الوزن، مثل صحیحه معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یبیع البی، رجل بیعی را انجام میدهد قبل ان یقبضه، قبل از آنی که قبض بکند و تحویل بگیره. فقال علیه السلام ما لم یکن کیل او وزن، اگر هنوز کیلش نکرده یا وزنش نکرده فلا یبعه، نباید او را بفروشه. پس معلوم میشد که کیل و وزن باید انجام بگیره، حتی یکیله او یزنه، مگر این که بیع چی باشه؟ بیع تولیه باشد. الا ان یولیه، مگر این که بفروشد به بیع تولیه. بیع تولیه یعنی چه؟ یعنی به لذی قام علی، به همون مقداری که معامله با اون مقدار ثابت شد، به همون رأس المال، با سود نفروشه دیگه، مگر به همون مقداری که قام البیع علیه. این اشکالی نداره. این یک روایت. عرض می شود که روایت دوم و صحیحه منصور ابن حازم از اشترای تمتا انفیه کیلون اووز، اگر متاعی که کشومنی یا پیمان ایز فروخ خریدی فلا تبعه، نفروشش حتی تقبضه، تا قبضش بکنی. الا ان تولیه، اون وقت این قبض کنایه از چیز علمای اعلام؟ این قبض کنایه از همون وزن و کیلیست که عرض کردیم، حالا بازم میگیم. و فی صحیحت علی ابن جعفر ان اخی ان الرجل یشتر طعام ایسله بیعه قبل ان یقبضه، میتوند قبل از قبضش بفروشه؟ قال اذا لم یربح علیه، اگر به رأس المال بفروشد فلا بأسه، و این ربح، اگر سود خاص بگیرد فلا یبعه حتی یقبضه. خب در این دوتا روایت قبض ذکر شده، ولی ما میدونیم که کیل و وزن جای قبض را میگیره. حالا عرض میکنیم و روایت ابی بصیر ان رجل اشترا طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال لا یعجبنی، من رو خوش نمیاد ان یبیع کیلا او وزنا، چیزی که کشومنیس یا پیمانیس، ان یبیع قبل ان یکله او یزنه، قبل از کیل کردن و وزن کردن خوشم نمیاد که بفروشه. الا ان یولیه، مگر این که بیع چی باشه؟ بیع تولیه باشد، کمش تراهو، به همون مقداری که خریده است. الا غیر ذالک مما دل على اعتبار الکیل والوزن، این روایاتی که کیل و وزن را حالا یا به عنوان احد الفردین یا به عنوان خودش دیگه معتبر دانستن. خب کیل و وزن شرط صحت معامله است یا جای قبض؟ کدوم یکی علما؟ شرط صحت است یا جای قبض؟ شرط صحت نیست. چرا شرط صحت نیست؟ چون اگر شرط صحت بود باید بدون کیل معامله چی باشه؟ باطل باشه، ولو بیع تولیه، و امام بیع تولیه اش را تجویز فرمود. پس شرط صحت نیست دیگه. الا غیر ذالک مما دل علی اعتبار الکیل والوزن لا من حیث و اشتراط صحت المعامله بهما، نه این که صحت معامله مشروط به اینها باشد، و الا اگر صحت مشروط به اینها بود فرقی بین تولیه و مرابحه نبود دیگه، و الا لم یفرق بین تولیه و غیر تولیه فتعین لامر آخر. پس معلوم میشد این کیل و وزن باید برای جهت دیگری باشه که اون جهت دیگر چیه؟ ولیس الا من کون ذالک قبضا، مگر از این باب که کیل و وزن جای چیز؟ جای قبضه. چرا؟ للاجماع کما فی المختلف علا جواز البیع الطعام بعد قبضه. اجماع داریم که بیع الطعام بعد قبضه جایز هست. وقتی بیع الطعام بعد القبض جایز بود، بنابراین عرض شود که از اون ورم روایت میگه بعد از کیل و وزن جایزه. پس این کیل و وزن جای چی نشسته است؟ یا بدل قبضه یا خودش اصلا جای قبض نشسته است دیگه. و منهوی از هر، خب تا این حرفی که تا اینجا گفتیم ظاهر می شود که اون چرا که مسالک فرموده است که کیل و وزن قبض نیست، این حرف ایشون رو ما قبول نداریم. از این حرف ما ظاهر شد اشکالی که به مسالک وارد است، ما یعنی اشکالی که در حرف مسالک هست. حیث انهو مسالک بعد از ذکر صحیحت ابن وهب فرموده است و تحقیق ان الخبر الصحیح، تحقیق این است که خبر صحیح دل علی النهی عن بیع المکیل والموزون قبل اعتباره بهما، میگه قبل از اعتبار فروشش جایز نیست، اما نمیگوید با کیل و وزن قبضم تحقق پیدا میکنه. پس میشود کیل انجام بگیره، فروش جایز باشه در حالی که هنوز قبض و اقباض صورت نگرفته باشه. اشکال حرف ایشون روشن میشه. ان الخبر الصحیح دل علی النهی عن بیع المکیل والموزون قبل اعتبار اون مکیل و موزون به کیل و وزن، لا علی ان القبض لا یتحقق بدونهما، نه این که قبض بدون اینها تحقق پیدا نمی کنه. و کون السؤال فیه وقع عن بیع قبل القبض، این که قبل القبضم سؤال می کند لا ینافی ذلک، منافات ندارد که وزن و کیل ربطی به قبض نداشته باشه، بلکه وزن و کیل فقط معامله را تجویز کرده باشد. و سؤال از قبض هم که در روایات شده است لا ینافی حرف ما را، لأن الاعتبار به ما عرض شود که برای این که کیل و وزن قبض و زیاده قبض باش انجام میگیره که جواز البی باشه. و حین اذن فلو قیل بل اکتفاء فی نقل الزمان فیهما بالنقل، اگر بگیم نقل و زمان با نقل انجام میگیره، اما جواز البی با چی انجام میگیره؟ جواز البی با کیل و وزن، این حرف شهید است در مسالک. فلو قیل، اگر کسی اینجور بیاد بگوید ال اکتفاء و فی نقل زمان، برای نقل زمان در مکیل و موزون می شود اکتفا کرد به نقل عملا بالعرف، و خبر آخر که خبر عقبت ابن خالد باشه، و به توقف البیع ثانیاً، اما اگر خواست به دیگری بفروشد این توقف داشته باشد علل کیل و الوزن. اگر کسی همچه حرفی بزند امکنه، این حرف ممکن است، ان لم یکن احداث و قول سالس، که انشاءالله فردا خواهیم خواند.